بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 172، سطر 14. فحمد الله علی ذاته هو اجل مراتب الحمد، فاول الحمد علی ذاته هو مرتبه ظهور الاسماء و صفات الجمالیه و الجلالیه. در جلسه قبل توضیح دادیم که اگرچه حمد تفسیر شده به ستایش زبانی، ولی اختصاص به زبان نداره. حمد یعنی اظهار صفات محمود، و این اظهار صفات ممکنه با لفظ باشه که در این صورت زبان به کار میاد، ممکنه بس با فعل باشه که دیگه زبانی نیست، هر دو جورش ممکنه. بلکه گفتیم فعل قوی تر است از لفظ، در بیان ستایش و حمد فعل قوی تره. حالا با فای تفریعیه، حالا که معلوم شد فعل هم میتواند حمد باشد، پس خداوندی که بهترین اظهار صفاتش را دارد، بهترین حمد را برای خودش کرده. چون اظهار صفات با فعل نوعی حمده، اظهار صفات با قول هم نوعی دیگریست. خداوند با فعل خودش اوصاف خودش را ظاهر کرده، چون در این فعلش حاکی ها واقع شدند و این حاکی ها حکایت می کنند از صفات او، و او این حاکی ها رو ایجاد کرده. این ایجاد حاکی ها می شود حمد. از کردم حمد رو به این معنا می گیریم، اظهار صفات محمود، اظهار مجد و بزرگواری محمود. حالا این محمود که خداوند است، کمالاتش رو، صفاتش رو به هر وسیله که ما اظهار کنیم، این اظهار می شود هم. به هر وسیله هم که خودش اظهار کنه بازم میشه هم. ما اگر با لفظ اظهار کنیم میشه هم، او با فعل اظهار میکنه. یعنی موجوداتی میآفریند که همه حاکی از کمالات خودش هستن، اوصاف جلالی و جمالیش رو در این موجودات نشون میده. خب این میشه هم دیگه، یعنی اظهار کردن صفات، اظهار کردن کمالات. پس بالاترین حمد برای خود خداست که او بهترین حمد رو نسبت به خودش دارد، بالاترین مرتبه رو نسبت به خودش دارد. این کبرای کلی. بعد میفرماید که خداوند در مرتبه غیبش سلام همه اوصاف کامل بودند، در مرتبه احدیتش هم اوصاف کامل بودند. کامل یعنی محو بودند، پوشیده بودند. خداوند صفاتش و اسماءش را در مرتبه واحدیت اظهار کرد، و این ظهور اسماء و صفات در مرتبه واحدیت خودش شد حمد الهی و بالاترین مرتبه، یعنی بهترین ظهور. موجودات بعدی هم ظهور اسماء اند، منتها ظهور مخفی تر، ظهور کم رنگ تر. اولین ظهور، ظهور اسماء و صفاته، که اون چه در غیب و احدیت بود در مقام واحدیت ظاهر شد. در مقام غیب و احدیت همه کمالات موجود بودند، خدا بی کمال نبود، خدا ناقص نبود، همه کمالات در مقام غیب و در مقام احدیت موجود بودند، منتها همه محو بودند، یعنی از هم ممتاز نبودند، همه عین هم بودند، همه عین ذات بودند، فقط در ذات یک حیثیت بود و اون حیثیت ذات بود، دیگه حیثیت اوصاف به صورت جدا به حساب نمی آمد، اسمایی وجود نداشتند، اصلا کثرتی نبود. بعد خداوند تجلی کرد، یعنی جلوه هایش را ایجاد کرد، آینه هایی که او را نشون بدهن موجود ساخت. ما میگیم ما در مقابل آینه ایستادیم و خودمون رو در آینه های مختلف به دیگران نشون دادیم، اما نمیگیم خدا در مقابل آینه ایستاد. آینه ای نبود که خدا در مقابلش بیسته، خدا آینه رو خلق کرد و تو این آینه ها که کمالات خودش را نهاده بود خودش را نشون داد، با این آینه ها خودش نشون داد، جلوه کرد، یعنی جلوه اش را جلب کرد و خلق کرد. این جلوه او شدن اسماء و صفات و مقام واحدیت درست شد. مقام واحدیت مقام اسماء و صفات تفصیلی است، مقام احدیت مقام اسماء و صفات بسیط و اجمالی است. در مقام احدیت همه اسماء و صفات موجودند ولی جدای از هم نیستند، همه به نعت وحدت و به نعت بساطت موجودند و هیچ کدام از ذات جدا نیستند، از همدیگر هم جدا نیستند، همه عین همان و همه عین ذاتند، همونطور که عرض کردم. این در مقام احدیت. در مقام غیب خیلی وحدت و بساطت قلیستر از این مقام احدیته. در مقام واحدیت کثرت به وجود میاد، یعنی همین اسماء و صفاتی که در مقام غیب و در مقام احدیت محو بودند و تکثری نداشتند، حالا در مقام واحدیت تکثر پیدا میکنند و از هم جدا میشوند. به تعبیر ما آنچه در مقام احدیت کامن بود در مقام واحدیت ظاهر شد، چیز جدیدی درست نشد، همونان تا ظهور نداشتن حالا ظهور پیدا میکنند. برای این که وارونه نفهمیم توضیح میدم، چون ببینید میگیم یه شیء ظاهر نبود بعدن ظاهر شد، ما آنس داریم با این که اشیایی که تو تاریکی هستن میگیم ظاهر نبود، روشن میشن میگیم ظاهر شدن. مثلا تو اتاقی که خاموشه هیچی رو ما نمیبینیم، چراغ روشن میکنیم همه چی ظاهر میشه. یعنی ظاهر شدن پیش ما بعد از مخفی شدنه، یه چیزی مخفیست بعدن ظاهر میشه. در مورد خدا اینجور نیست، اینطور نیست که در مقام غیب یا احدیت تاریکی بوده و بعد در مقام واحدیت اونایی که تو تاریکی بودن ظاهر شدن و روشن شدن، اینطور نیست. بلکه در مقام غیب و احدیت کمال نور و شدت نور بوده، به طوری که هیچ قوه ادراکی نمیتونست اونجا رو درک کنه از شدت روشنی، مثل این که الان چشم ما خورشید نمیتونه درک کنه از شدت روشنی، نه خورشید تاریکه، خورشید از چشم ما غیب، از قوه عاقل ما غیب نیست، قوه عاقل ما درکش میکنه ولی چشم ما نمیتونه ببینیتش، از چشم ما غیبه. علتش اینه که از شدت روشنی غیبه، نه چون تاریکه. بعد یه خورده نورش رقیق میشه، مثل همین شعاعی که الان توی جهان ماده میبینیم، این رقیق شدن ظاهرش میکنه، کمرنگ میشه، ظاهر میشه. بعد میریم تو سایه، تو سایه میبینیم دیگه چشممونم زده نمیشه، باز تو شعاع یه خود چشم زده میشه، یه ذره سخته برای چشم ببینه تو خود شعاع، قرص خورشیدی که اصلا نمیتونه ببینه، شعاهای بالایی رو هم سخت میبینه تا به این شعاهای پایین برسه، اما تو سایه خوب میبینه، هیچ آزاری برای چشم نیست. هرچی کم رنگ تر بشه ظهورش برای قوه ضعیف ما بیشتر میشه. وقتی میگیم خدا جلوه کرد، یعنی برای قوای ضعیف ما جلوه کرد، بله خودش از اول آشکار بود. هر چی رقیق تر بشه آشکارتر میشه، میاد تا به عالم ماده میرسه. در عالم ماده کاملا این نور ضعیف شده، چون تقریبا حالت سایه پیدا کرده، برخورد کرده به ماده، که ماده تاریکه، نور وقتی برخورد کنه به مانع سایه درست میکنه. چنانه نور وجود در ما در حد سایه است، البته نوره در حد سایه است. خب الان در حد سایه شده، کاملا واضح شده، به طوری که تمام قوای ادراکی ما از اون عقل و حس باطن و حس ظاهر همه میتونن اینا رو درک میکنن. یعنی اون ضعیفترین هم میتونه درک کنه، قویترین میتونه درک کنه، در حالی که در مراتب قبل حس ظاهر ما درک نمیکرد، حس باطن درک میکرد، در مراتب بالاتر فقط عقلمون درک میکرد، در مراتب بالاتر از عقل که از عیان ثابت است عقل لطیف شده درک میکرد، دیگه بالاتر که اسماء و صفات عقل ما دیگه درک نمیکرد، حتی لطیف شده است. فقط فقط درک پیغمبر اونجا بود، در مقام واحدیت، در مقام احدیت اختلافی که پیغمبر تو اونجا میتونه بگه نه. علی حال هر چی نور ضعیف‌تر بشه جلوش برای قوای ادراکی ضعیف ما بیشتر میشه. این که میگیم تجلی کرد، خودش رو جلوه داد، یعنی در معرض درک قوای ضعیفه ما قرار داد، نه جلوه داد، یعنی تاریکی بود خودش رو روشن کرد، او تاریک نبوده، او روشن، روشن‌تر بوده، خودش خود کمرنگ‌تر کرده تا ما بتونیم ببینیمش. معنای تجلی اله اینه، مثل مثلا جلوه خورشید، خورشید وقتی جلوه میکنه یعنی کمرنگ‌تر میشه. پس خلاف اونچه که به ذهن ما میاد منظوره، ما میگیم جلوه کرد یعنی تاریک بود روشن شد، این مراد نیست، بلکه منظور اونه که روشن بود کمرنگ شد. خب گفتیم اولین تجلی اله تجلی و وسیله اسباب و صفات بوده که مقام واحدیت رو تشکیل میده. خداوند از کمون مقام احدیت به ظهور مرتبه واحدیت وارد میشه و در این مرتبه واحدیت که خودش را ظاهر میکند، یعنی حمد میکند، چون تمام موجوداتی که در اون مقام واحدیتن یعنی اسماء و صفات جلوه‌ای از خدا و ظهوری از خدا هستن، یعنی ظهور کمالات محمود، و ظهور کمالات محمود یعنی هم، پس تمام اینها میشن هم و بالاترین درجه هم، چون بهترین نشان دهنده هستن، چون پایین هرچی میایم صفات کمتر میشن، کمالات کمتر میشن، کمالات در واقع ضعیفتر میشن، رقیقتر میشن، عرض کردم هرچی میان پایینتر کمالات ضعیفتر میشن، اگرچه جلوه بیشتر میشه ولی کمال ضعیفتر میشه. اون شیء موجود که ضعیفتر شده بهتر نموده میشه، اما بالاخره ضعیفتره، چون ضعیفتره اونچنان نمیتواند کمالات محمود رو ظاهر کند، پس مراتب بعدی مراتب ضعیفتر همدن، قوی ترینشون مرتبه بالاست، یعنی اسماء و صفات. عبارت توجه کن، 107 صفحه 172 سطح 14 فهمد الله علی ذاته هو اجل مراتب الحمد. خداوند ذات خودش را حمد کرده، ولی حمد فعلی نه حمد قولی، یعنی با نشون دادن آینه ها، با نشون دادن مظهرها. حمد خدا بر ذاتش اجل مراتب حمد، بالاترین مرتبه حمد خود خدا نسبت به خودش داره. فاول الحمد على ذاته هو مرتبه ظهور الاسماء و صفات الجمالیه و الجلالیه. بالاترین مرتبه حمدی که خدا بر ذات خودش دارد، مرتبه ای است که در اون مرتبه اسماء رو ظاهر کرده، صفات جلالی و جمالی رو آشکار کرده. صفات جلالی و جمالی هم گفته شده، صفات جمالی صفات حبند صفات جمالی صفات قهرند. بعضی گفتن صفات جمالی ثبوتی هستند، صفات جلالی سلبی هستند. اختلاف در تفسیر هست. المعبره عنه بالمرتبه الواحدیه والالهیه. ضمیر عنه رو به مرتبه ظهور اسما برمیگردونیم و چون مذکر است به خود ظهور برمیگردونیم، نه به مرتبه ظهور، به خود ظهور برمیگردونیم. فرقی نمی کنه مرتبه ظهور با ظهور یکیه، به هر کدوم ضمیر برگردون درسته. تعبیر می شود از این مرتبه ظهور به مرتبه واحدیت و مرتبه الهیت. مرتبه واحدیت رو مرتبه الهیت هم میگیم، چون الله جامع جمیع صفاته. الهیت هم یعنی مرتبه الله، یعنی مرتبه‌ای که همه صفات هستند. پس اون مرتبه واحدیت رو که مرتبه تفصیل صفاته، اون مرتبه رو مرتبه الهیت هم میگیم. بعد از مرتبه الهیت مرتبه ربوبیته. مرتبه الهیت مرتبه فوق ربوبیته. ربوبیت مرتبه خلق، چه خلق موجودات امری که عبارت از عقولند، یا مثال هم اضافه کنید، چه خلق موجودات خلقی که عبارت از موجودات مادی هست. اینا همه در مرتبه ربوبی قرار میگیره. در مرتبه الهی اسما و صفات هست، اما در یه تفسیر دیگری عقول هم میرن تو مرتبه الهی. نفوس که مربوط به عالم مثالند و موجودات مادی و طبیعی، اینا میان توی بخش خلق، میان توی مقام ربوبی، یعنی رب مدبر اینها میشه. اون اسما و صفات و حتی عقول میرن تو مرتبه الهی. صدرا از کسانی است که معتقد به این که عقول توی عالم اله هست و بسیاری از عرفا هم این اعتقاد رو دارند. خب پس مقام واحدیت با مقام احدیت با مقام الهیت یکی شد. ان کون مرتبت القیبه بر احدیت. این که بین دو خط تیره قرار داده شد، این جمله حالت جمله معترضه داره که اسم مرتبه ظهور اسما رو داره بیان میکنه. اسم مرتبه ای که در اون مرتبه اسما ظاهرن مرتبه واحدیت و مرتبه الهیت. این جمله معترضه تموم میشه، میگه ان کون مرتبت القیبه بر احدیت. این ان کون مرتبه الغیب بل احدیه متعلق به ظهوره، اما خوب معنا نمیشه. من گمان میکنم عبارت اینطوره، ان کمون مرتبه الغیب بل احدیه. ان کون نیست، ان کمون خوبه. ظهور پیدا میکند اسما از کمون مرتبه غیب احدیه، یعنی در مرتبه غیب و احدیت همه اسما کاملند، در مرتبه واحدیت و الهیت این کاملها ظاهر میشن. ظهور پیدا میکند اسما و صفات از کمون مرتبه غیب و احدیت. کم خوب معنا نمیشه، میشه به زحمت معناش کرد، ولی کمون خیلی راحت تره. وقت کم و کمون هم خیلی به هم نزدیکن، ممکنه یه نسخه خطی کمون نوشته باشه، شخص مصحح کم خونده باشه. بله؟ نه، غیب با احدیت دو تاست. غیب با احدیت دو تاست، غیب مرتبه بالاتر از احدیت. از کدام؟ غیب قلیستره، غیب اجمال و بساطت قلیستره. مرتبه ذات دیگه، مرتبه ذات قبل از احدیت. مرتبه غیب منظور غیب الغیوبه. اگر غیب نسبی مراد باشد با مقام احدیت یکیه. چون میدونید ما غیب مطلق داریم، ظهور مطلق داریم، غیب و ظهور نسبی هم داریم. غیب مطلق ذاته، ظهور مطلق همین موجودات مادی و طبیعی است. بین اینها که اسماء و صفات، اعیان ثابته، عالم عقول، عالم مثال، این چهارتا ظهور نسبی و غیب نسبی هست. ظاهر نسبی هست یعنی نسبت به مافوقشون ظاهر هست، غیب نسبی هست یعنی نسبت به مادونشون غیب هست. اون غیب مطلق ذات، ظهور مطلق عالم طبیعت. بین این ها که اسماء و صفات و اعیان ثابت و عقل و مثاله، اینا غیب نسبی و ظهور و ظاهر نسبی هست. حالا اگه مراد از غیب در اینجا غیب نسبی باشه با احدیت میسازه، اما اگر منظور غیب الغیوب باشه که همون غیب مطلقه، نه، این بالاتر از مقام احدیت. حس کردم ظهور یعنی یه مقدار کم رنگ شدن. ظهور معنیش اینه، این توضیح داده چی اتفاق میفته، یعنی خود کم رنگ میشه. یعنی چی؟ یعنی این منبع نور میتابد، تابشش میشه شعاعش، شعاع قهرن از اون منبع ضعیفتره. این خود تابش یعنی تجلی، و این تابش از ازل هست. اینطور نیست که این منبع نور بسته باشه بعد یه دفعه پرده ها بره کنار باز باشه شعاع ساطع بشه، بلکه از همون ازل این شعاع رو داره ساطع میکنه و این ظهورات از ازل هست، لذا از ازل خلقه. خلق با تجلی در این بیانی که من گفتم، نه، خلق و گفتیم تجلی متعلق به طبیعت یا سازنده طبیعت، امر رو گفتیم تجلی متعلق به موجودات مجرد، بالاتر از اون رو گفتیم مرتبه اسماء و صفات. البته بنابر قول اگر اختلاف اصطلاح در اینجا بگیرید، برای خلق و تجلی یکی میشه. عارف میگه تجلی، متکلم میگه خلق، فیلسوف هم میگه صدور. صدور فیلسوف میگه این موجودات صادر شدند، متکلم میگه خلق شدند، عارف میگه با تجلی آشکار شدند. اصطلاحات مختلفه، ممکنه شما خلق رو هم کنید بر اصطلاح کلامی و مرادفش بگید با اصطلاح افهمی، ممکنه مثلا خلق رو این تکلم من معنا کردم معنا کنید که خلق عبارت بشود از ظهوری که خداوند در عالم خلق یعنی عالم طبیعت پیدا میکنه. این میشه خلق، وقت تجلی میشه مطلق، خلق میشه بخشی از این مطلق، فردی از این مطلق. این دیگه بستگی داره که شما از خلق چه اراده بکنید. یه وقت مرادتون از خلق، خلق در مقابل امره، عالم خلق داریم، عالم امر داریم، خلق در مقابل امر میشه عالم طبیعت. اما یه وقت نماراتون از خلق کار خداست، این با تجلی یکیه، منتها تجلی اصطلاح عرفانیست، خلق اصطلاح کلام. خب چرا این ظهور پیدا شد؟ چرا خدا ظاهر شد؟ میفرماد علتش حب بود، همونی که در روایتی بهش اشاره شده، کن تو کنزن مخفی یا فهبب تو ان عرف، خواستم شناخته بشم لذا تجلی کرده. برای چی شناخته بشن؟ برای چی میخواستم شناخته بشن؟ وقتی آینه ها خلق میشن، خداوندی که خودش را بدون آینه میبیند، خودش را در آینه ها هم میبیند. بعد آینه ها هم دیگر را مشاهده میکنند، منتها گاهی مشاهده کامل است، خدا رو تو آینه میبینند، گاهی مشاهده ناقص فقط خدا آینه میبینند. ما هم گاهی از اوقات به هم برخورد میکنیم، ما با زید برخورد میکنیم، زید رو با ما این که زیده میبینیم، این در واقع مشاهده ناقصه، مشاهده آینه ایست، آینه دیگر رو. اما گاهی زید رو به عنوان مخلوق خدا میبینیم، داره حرف میزنه، فکر میکنیم که خداوند چه قدرتی داده، قدرت خدا میاد تو زمین، داره را میره همینجور. عالمه میگیم خب این که عالمه، پس خدا چی؟ بالاخره هر آیتی از آیات رو نگاه میکنیم که آینه از آیات الهی است، میبینیم داره خدا رو نشون میده. این مشاهده، مشاهده کامله. ما گاهی مشاهده میکنیم آینه ها رو مشاهده کامل، گاهی مشاهده میکنیم مشاهده ناقص. که مشاهده ناقص ارزشی نداره و شاید هم منحرف کننده باشه، چه بسا همینه مشاهده های ناقص ما رو مشغول کنه به این خلق و غافل کنه از خالق. ما همیشه باید آینه رو که ملاحظه میکنیم، اون خدا رو در این آینه ببینیم و فکر نکنیم که این آینه ایست که خدا رو نشون میده، یعنی خود اون آینه بودنش هم خدا رو نشون میده، نه آینه ایست که خدا در آینه دیده میشود، بلکه خدا در آینه دیده میشود، خود این آینه هم خلق خداست دیگه، خود این هم نشون میده، یعنی آینه بودنش آیت، همونطور که اونی که تو این آینه نموده میشود خداست، یعنی خدا دیده میشه، خود آینه رو که نگاه میکنیم خدا رو میبینیم. یعنی اینطور نیست که وقتی آینه رو نگاه میکنیم فقط آینه دیده بشه به عکس، بلکه خدا هم تو خود آینه دیده میشه. من نمیدونم تونستم توضیح بدم منظورم، که خود ما هم که آینه هستیم مخلوقیم، یعنی خود آینه هم آینه است، خود آینه هم داره اون عکس رو نشون میده، نه این که اختیار چطور معنا میکنه؟ تجلی اختیاری هست، ولی اختیار چطور معنا میکنه؟ اختیار رو اینطور معنا میکنیم، کسی که عالم است به کاری و اون کار رو با رضایت انجام میدهد مختار است. فقط در اختیار ما این دو قید رو میاریم. ابن سینا این مطلب رو تو تعلیقات توضیح داده، خوبم توضیح داده. خداوند عالم است و راضی به کارشه، چون عالمه و راضیه میشه مختار. مختار به این معنا نیست که گاهی من تارک باشم گاهی فاعل باشم. متکلم میگه مختار یعنی این که تارک باشی بعدا فاعل بشی، فلسفه میگه نه، لازم نیست تاریخ بشی، از اول هم کاری رو با رضایت و علم انجام میدی میشه مختار، ولو هرگز تاریخ نباشی و تاریخ هم نشوی بازم مختاری. در قدرت یا در اختیار شرط نمی کنیم ترک رو، شرط نمی کنیم که فعل بعد از ترک باشه، بلکه فعل مطلق هم باشه میگه مختاری. اصلا اختلاف بین فلاسفه متکلمین همینه که در اختیار ترک سابق معتبره یا ترک سابق معتبر نیست. فیلسوف میگه ترک سابق معتبر نیست، متکلم میگه معتبر هست. میگه اگر بخواد کاری با اختیار ساده بشه باید اول من ترک بکنم بعد اقدام کنم انجام بدم. فیلسوف میگه نه، همین اندازه که عالم باشی که داری چی کار میکنی و راضی باشی که این کار ازت ساده بشه میشه مختار. و خداوند این چنینه، عالم است به نوری که میدهد و راضی است. خودش میگه من محبت دارم به این کار، محبت دارم، راضی هست. خورشید اینطور نیست، خورشید عالم نیست به نوری که میده، نمیشم گفت راضیه، اون باید گفت بی اختیار داره نور ساطع میکنه. اما در مورد خداوند نمیشه گفت با اختیار داره ساطع میکنه، نمیشه گفت بی اختیار داره ساطع میکنه. در مورد خورشید میگیم بی اختیار ساطع میکنه، در مورد خدا نمیتونیم بگیم بی اختیار، باید بگیم با اختیار. پس کنتو کنزن مخفیان فحببتو ان عرف، معناش این نیست که من مدتی تارک بودم بعد فاعل شدم، بلکه معناش اینه که من در مرتبه ذات کنز مخفی بودم، خواستم در مرتبه فعل ظاهر بشن. و مرتبه فعلم ازلی بود، همون که ذاتم ازلی بود، من تا خودم ازلیه به ذات، فعلم ازلی بود. و علت هذا الظهور الحب، كما قال تعالى في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. اعرف برای کی؟ هم برای خودم، خودم رو بشناسم در آینه ها، هم آینه ها منو بشناسن در آینه ها.
دلالت
مطلقه
به شناخته نشده بوده،
در مرتبه ذات شناخته نشده بوده، الان هم شناخته شده نیست. این که میگه کنتو یعنی در مرتبه ذات این چنین بودم، نه در زمانی، نه در زمانی ناشناخته بودم و بعدن در زمان بعد خواستم شناخته بشم. در مرتبه ذات ناشناخته بودم و الان هم ناشناخته، یعنی الان مرتبه ذات من برای همه مخفیه.
پس این آیتش
لکه ای عرب، این در مقام فعل. من در مرتبه ذات مخفی بودم، خواستم در مرتبه فعل آشکار بشم، هنوزم همینطوره. حالا در مرتبه ذات مخفی و در مرتبه فعل ظاهر. این کنتو و اینا رو ما حمله بر مرتبه میکنیم، حمله بر زمان نمیکنیم، چون وقتی که زمان نبوده خدا هنوز چیزی نیافریده که بگیم در یه زمان خدا مخفی بوده، در یه زمان خدا آشکار شده. اصلا وقت زمان مطرح نبوده، خدا زمان رو بعدا آفریده.
این هست که در
مرتبه
فعل
قبلا
نبوده،
یه
زمانی خدا
فاعل
نبوده،
نه همینو دارم ارزم کنم، نیست اینطور. میگم در زمانی نیست که خدا فاعل نبوده، چرا؟ چون زمان نبوده. در مرتبه‌ای که مرتبه ذات است، در اون مرتبه، مرتبه فاعلیت نیست. مرتبه فعل مرتبه بعده، مرتبه ذات مرتبه قبله، مرتبه فعل مرتبه بعده. در مرتبه ذات مخفی بوده، نه در زمانی که ذات موجود بوده. در مرتبه ذات مخفی بوده، الان هم تو مرتبه ذات مخفیه. فرق بذارید بین مرتبه و زمان، ظاهرا فرق گذشته نشده هنوز تو ذهن شما.
اگه این فرق بذاریم، اون قبل از این روایت که میگه کنت کنزن مخفیان، خب الان هم کنز مخفیست، از مخفی بودنش خارج نشد، در مرتبه ذات مخفیست.
خب بله، کنتو عرض کردیم اینو بارها، یعنی دیگران هم گفتن کانه در وقتی که در مورد خدا استعمال میشه از زمان منسلخ میشه. کنتو معنیشون نیست که قبلا اینطور بودن، کنتو فقط میخواد بفهمونه مرتبه ذات رو، نه قبل زمانی رو. اصلا زمان تو کانه ای که در مورد خدا به کار میره مطرح نیست. کان الله غفور رحیم یعنی قبلا بود الان نیست، میشه گفت. بلکه منظور اینه که کان الله یعنی مستمرن اینجا این بود، من مستمرن مخفیم و مستمرن مایلم که ظاهر بشم. کانه در اینجا من استمراره، کانه در اینجا زمانی نیست. پس در کنتو دقیق جمود نکنید، جمود هم کردید از زمان منسلخش کنید. این در مورد خدا من گفته شده، کانه که در مورد خدا با حساب خدا به کار میره همه خالی از زمانه. برای خودش مخفی نبود، در مرتبه ذات مخفی نبود برای خودش، ولی برای خودش اونچنان هم نبود که تو آینه آشکار باشه. میخواست خودش تو آینه آشکار کنه، برای خودش آشکار بود در همون مرتبه ذات، هنوزم آشکاره. اما کنتو کنزم مخفی یعنی برای مراتب مخفی بودم و خودمم در مراتب بعدی مخفی بودم، یعنی آینه ای نبود که من نشون بده. آینه ها رو خلق کردم تا من نشون بده من خودم تو آینه ببینم، هم بی آینه دارم میبینم هم تو آینه ببینم، آینه هم آینه دیگر رو ببینه. گفتن دیگر اصلا خداوند در این آینه هایی که خلق کرده دو ثمره داره، یکی اینکه خودش رو تو آینه میبینه، یکی آینه ها خدا رو در همدیگه میبینه. ثم ایجاده الموجودات، ایجاده الموجودات الخارجیت الامریه والخلقیه. عطف بر اول الحمد علی ذاتی هو و مرتبت ظهور الاسما، اولین مرتبه حمد ظهور اسما، ثم یعنی مرتبه دوم ایجاد خداوند است موجودات خارجیه رو. در مرتبه اول اظهار اسماء است، در مرتبه دوم ایجاد موجوداته. پس دو بار خدا خودش هم کرده، یکی با اظهار اسماء، یکی با ایجاد موجودات امریه و خلقیه. امریه یعنی مجرد، خلقیه یعنی طبیعی. هم موجودات امری رو که مجردن خلق کرده، هم موجودات خلقی رو که طبیعی است ایجاد کرده. ایجاد این موجودات دومین مرتبه از مراتب حمده، یعنی هر دو ظاهر میکنن مجد و کمال الهی رو. اون اولین مرتبه بهتر ظاهر میکنه، دومین مرتبه ثانیاً ظاهر میکنه، یعنی مرتبه ظهورش کمتره. ظهورش کمتره نه یعنی برای مدارک مخفی تره، بلکه کمالات کمتری رو نشون میده. چون هرچی بیاد پایین تر کمالات کمتر نشون میده، ولی ظهورش بیشتر میشه. ظهور بیشتر میشه ولی آینه کوچیکتر میشه. اون آینه بالا بزرگتر، خوب نشون میده، کامل نشون میده، همه چیز نشون میده. آینه که میاد پایین کوچیکتر میشه. بعضی از موجودات مظهر قضی، از موجودات مظهر مهر الهی، ولی اون بالا بالا میگی هم قهر هم مهر، یه تجزیه نمیشه، همه چی هست. ثم ایجاده، یعنی مرتبه بعدی هم ایجاد خداوند است موجودات خارجیه رو. اون بالا دقت کنید عبارتو، فاول الحمد هو مرتبت ظهور الاسما، نگفت اظهار اسما، اینجا میگه ایجاد موجودات، اونجا میگه ظهور، اینجا میگه ایجاد. اینجا اگه میخواست مثل او حرف بزنه میگفت ثم وجود الموجودات. خب یه جا میگه ظهور میتونست بگه اظهار، یه جا میگه ایجاد میتونست بگه وجود، کدومش درسته؟ هر دوش. حمد دو معنا داره، حمد مصدری یعنی حمد کردن، اون کار منو که میگم الحمدلله میگن حمد مصدری. حمد حاصل مصدر که اسم مصدره، اون لفظ منو، اونو میگن اسم مصدر، اونی که حاصل میشه با این تلاشی که من میکنم، با این اقدامی که من میکنم، با این فعلی که من انجام میدم، یه فعلی حاصل میشه. فعل دو قسم دیگه، فعل یکی این کار منه، یکی اون حاصل کار منه. مثلا در وضو گفته میشه توضع، یعنی وضو گرفتن، وضو اون طهارت حاصل است، میشه اسم مصدر. وضو میشه اسم مصدر، توضع میشه انجام خود مصدر که انجام میکنه. اینجا هم حمد هر دو جوره، هم اون اسمایی که ظاهر میشوند حمدند، هم اظهار اونها هم. منطقه اظهارشون حمد مستری است، خودشون حمد اسم مستری هست. ایجاد موجودات حمد مستری است، وجود موجودات حمد اسم مستری است. ای وجود حاصل ایجاده. حالا چه بگه ایجاد درست گفته، چه بگه وجود درست گفته، اونجا هم چه بگه اظهار درست گفته، چه بگه ظهور درست گفته. اونجا انتخاب کرد ظهور بگه، اینجا انتخاب کرد ایجاد. ثم ایجاده الموجودات تلخارجیت الامریه والخلقیه. موجودات امریه، موجودات امریه عبارتند از مجردات، موجودات خلقیه عبارتند از طبیعیات. علا مراتبه ها، یعنی موجودات هم مراتب دارند. گذشته از اینکه امریه با خلقیه مرتبه دارند و امریه بالاتر از خلقیه است، تو خود امریه ها مراتب هست، تو خود خلقیه ها مراتب هست. امریه مثلا عقل اول مرتبش بالاتر از عقل دومه، مرتبش بالاتره. تو خلقیه ها مثلا انسان مرتبش بالاتر از حیوانه. تو خود موجودات امری اختلاف مرتبه است، تو موجودات خلقی هم اختلاف مرتبه است. گذشته از این که بین امری و خلقی اختلاف مرتبه است، بین خود امری ها هم، بین خود خلقی ها هم اختلاف است. علا مراتبه ها المتفاوته فی الشرافه و الخصاصه، که منصب طولی تنها نیست. دقت کنید کلمه فی الشرافه و الخصاصه نشون میده که فقط منظور از مراتب فقط مراتب طولی نیست، مراتب عرضی هم مراد هست. چون میدونید در مراتب طولی بالایی اشرف است، پایینی اخص و سین است، و بالایی که اشرف علته، پایینی معلومه. در مراتب عرضی بالایی اشرف، پایینی اخص با سینه، ولی بالایی علت و پایینی معلول نیست، بلکه همشون معلول علت ثالث هست. پس شرافت خصاصت در مرتبه طولی و عرضی هست، اما علیت و معلولیت فقط در مرتبه طولی هست، در مرتبه عرضی نیست. در مرتبه طولی اون بالایی علت، پایینی معلول، بالایی اشرف، پایینی اخص. در عرضی ها بالایی علت و پایینی معلول نیست، ولی بالایی اشرف، پایینی اخص هست. پس اشرف و اخص هم در مراتب طولی گفته میشه، هم در مراتب عرضی گفته میشه. لذا ایشون میگه فش شرافت و خصاصه، تا بفهموند که مراد از مراتب فقط مراتب طولی نیست، بلکه اهم از مراتب طولی و مراتب عرضی است. فالله سبحانه، این عبارتی که الان میخوام شروع کنیم تکرار همه مطالب قبل با عبارت دیگر. خداوند بساط موجود، بساط وجود رو پهن کرد. خداوند بساط وجود رو پهن کرد و موجودات غیر قابل احصا رو در این بساط قرار داد. با این کاری که کرد تمام صفات جمال و جلال خودش را ظاهر ساخت. ظاهر ساخت یعنی چی؟ یعنی داله بر اون صفات رو نصب کرد. اصلا معنی ظهور همینه. وقتی چیزی دلالت کند بر چیزی دیگر، اون دال اون مدلول رو ظاهر می کند. وقتی خداوند اسماء و صفاتش را ظاهر کرد، یعنی دال بر این اسماء و صفات رو جعل کرد. دال بر این اسماء و صفات ما موجودات بودیم، ما دلالت می کردیم بر اسماء و صفات الهی، حاکی بودیم از اون اسماء و صفات، دلالت می کردیم و دلالتمون هم دلالت قطعی بود، دلالت ظنی نبود. منتها بعضی ها که نابینا بودن به این دلالت قطعی توجه نکردن. او دلالتی که این خلق بر خالق می کرد تکمیناً دلالت خلقی بود، دلالت قطعی بود، نه دلالت ظنی. بعضی ها که آگاه به این مسئله تکوین نبودن دلالت رو ندیدند و دال و مدلول رو نیافتند، فقط به دال اون هم با قطع نظر از دلالت توجه کردند و مدلول رو در این دال ندیدند. اونها خودشون معیوب بودند، نه اینکه این دال دلالت نمی کرد، این دال دلالت قطعی داشت. فالله سبحانه و هینه بسط بساط الوجود. بساط به معنای شیء پهن شده، بساط به معنای مبسوط یعنی پهن شده. سفره را بساط میگن به خاطر اینکه پهنش میکنه. اون چرمی هم که جلاد پهن میکرد و شخصی که قرار بود اعدام بشه رو اون مینشوند، اونم بساط میگفته، اونم به خاطر پهن شده. فرش رو هم بساط میگن، همه اینا بساط به خاطر پهن شده. حالا خدا بساط وجود رو پهن کرد، ایشون میگه بساط یعنی اون چه که باید پهن بشه. بعد در ضمن این بساط رو من سفره میگیره، و میگه نعمتهایی رو که عبارت از موجوداتن در این سفره قرار داد. فالله سبحانه این بساط الوجود، پهن کرد بساط وجود رو بر موجوداتی که لا تحصا. یه بار بساط رو پهن میکنن به موجودات، میان داخل بساط بنشینید، اینا میرن داخل بساط میشینن. یه بار بساط روی موجودات پهن میکنه، اینجا داره میگه بساط رو موجودات پهن کرد. در عرفان هم دو جور توضیح داده میشه، گاهی اینطور گفته میشه خداوند وجود منبسط را که یک وجود بیرنگ و بی حد و مرز بود ساخت، این وجود منبسط من الازل الى الابد رو فور کرد. توجه کنید به همون صورتی که من یک بار ترسیم کردم، خداوند منبع نور بود، این نور وقتی وجود داشت، نمیتونیم بگیم وجود گرفت، وجود داشت، تمام اطراف خودش را تا بی نهایت شعاع فرستاده بود. این شعاع بی نهایت از ازل تا ابد رو پر کرده بود، ولی یک شعاع بیرنگ بود، فقط یک شعاع بود. ما باید بود از این شعاع موجودات رو به دست بیاریم. خدا عیان ثابت را که ماهیتاً روی این بساط قرار داد، یه تیکه از بساط ماهیت سماع واقع شد، یه تیکه از بساط ماهیت عز واقع شد، یه تیکه ماهیت انسان واقع شد، وقت موجودات از هم جدا شدن. وجودی که بیرنگ بود و هیچ نقشی نداشت، هیچ حد و مرزی نداشت، هیچ جا از جای دیگه جدا نبود، به وسیله ماهیاتی که ذاتن از هم جدا بودن، این وجود هم جدا شد. یک بار اینطوری ترسیم میکنیم، اینجا میگیم موجودات رو بساط وجود نشاند. یک بار هم اینطوری میگیم عیان ثابته رو به صورت شیشه های رنگی در اون طرف ساخت، بعد نور وجود رو که نور بیرنگ بود از این پشت بر شیشه های رنگی افکند، از اون طرف رنگ های نورهای با رنگ های مختلف ساطع شد. که وجود است که میتابد به ماهیات و روی ماهیات قرار میگیرد و پشت ماهیات موجودات خاص به وجود میاد. الان تعبیر دوم رو شارح در اینجا آورده که بساط وجود رو روی ماهیات پهن کرد، یعنی این نور وجود رو از پشت شیشه های رنگین ماهیات تاباند، از روبروی ماهیات مختلف تاباند تا از اون طرف موجودات رنگی و منورهای رنگی ساطع بشوند. این تعبیر دوم ایشون انتخاب کرده، تعبیر اول هم مشکل نداره، ولی خب در واقع تعبیر دوم اتفاق افتاده. نور اولا پیدا شده، بعدن رفته شیشه های رنگی، هم بعدن خورده به شیشه های رنگی، موجودات اون بعد صادر شده، که خداوند اول وجود آفریده، بعد عیان ثابته رو، بعد این وجود به عیان ثابته برخورد کردن، موجودات که بعد از عیان ثابته عقول و نفوس و طبایع موجود شده. فالله سبحانه و این بسط بساط الوجود علی موجودات لا تحصا، موجوداتی که احسان نمیشن، احسان نمیشن یعنی تعدادشون زیاده که ما نمیتونیم بشماریم، یا نه اصلا قابل احسان نیستند، اصلا قابل احسان نیستند. دو جور گفته میشود که احسان نمیشن، یکی ما نمیتونیم بشماریم، خب ما ضعیفیم شاید نتونیم بشماریم، یه وقت نه اصلا قابل احسان نیستند. کدوم یکی از این دو تا مرادی؟ اگر اشخاص موجودات رو ملاحظه کنیم قابل احسان نیستند، اشخاص قابل احسان نیستند، چون از ازل تا ابد رو پر کردن. چه موجودی که از ازل تا ابد باشه، موجوداتی که از ازل تا ابد رو پر کرده باشن قابل احسان نیستند، چون ازل اول نیست، نداره، ابد هم که آخر نداره، یعنی موجوداتی که اول آخر ندارن، خب موجوداتی که اول آخر ندارن یعنی بی‌نهایتن، تعداد قابل شمارش نیست. نه ما به خاطر ضعفمون نمی‌تونیم بشوریم، کسی دیگه هم نمی‌تونه بشوره. یه معنا مال اشخاص، اما مال انواع و اجناس چی؟ انواع و اجناس موجودات، انواع و اجناس موجودات رو یک بار اینطوری قائل میشیم، چون ما معتقدیم که مشا معتقدن که همین عالمی که ما داریم از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره، این خورشید خورشید ازلی است و ابدی، اصلا خاموش هم نمیشه. از شمس و کبرت هم که در آیه آمده مشا توجیه میکنه، ظاهر آیات رو خراب میکنه. خب بنابر این قول اجناسی که در عالم آمدن، انواعی که در عالم آمدن، لا تحصا هستند. این لا تحصا اینطور نیستن که قابل شمارش نباشن، ما نمیتونیم بشون تعدادشون در حدی است که ما نمیتونیم بشون اجناس و انواع رو نمیتونیم بگیم واقعا بی‌نهایتن و قابل شمارش نیستن، ما نمیتونیم بشون. بنابر قول مشا، ولی قول مشا باطله چون اصلا با آیات نمیسازه. قولی که با روایات مطابقت داره قول صدراست، که ایشون میگه این عالم ما رو خدا آفریده و قبل از عالم ما بی نهایت عالم آفریده، بعد از عالم ما بی نهایت عالم بیافریده. ما معلوم نیست عالم چندومی، چون از ازل شروع شد، اول که نداشت، نمیتونیم بشمونیم، چون اگه اول داشت میگفتیم یک دو سه میرسیم تا عالم خودمون. اما خلقت خدا اول نداشت، چون اول نداشت دیگه نمیتونیم یک دو سه برسیم بارم خودم، عالم خودمون معلوم نیست چندم، اصلا معلوم نیست واقعا چندم نیست تا بتونیم بگیم، تا بتونیم بشمونیمش. خب حالا اگر در این عوالم بی نهایت، در این عوالم بی نهایت که قبلش هم بی نهایت، قبل از ما بی نهایت، بعد از ما بی نهایت، اگر اجناس تکرار بشند، انواع تکرار بشند، بازم باید بگیم که لا تحصا هستن، منتها لا تحصایی که ما نمیتونیم بشماریم، چون تکراری هم دیگه. ما تو عالم خودمون نگاه میکنیم اجناس انقدر زیادن که قابل شمارش نیستن، انواع هم انقدر زیادن قابل شمارش نیستن، اشخاص که نه قابل شمارش نیستن واقعا شماره نمیشن، اما انواع و اشخاص قابل، انواع و اجناس قابل شمارش نیستن. در صورتی که بتونیم بگیم اجناس این عالم و انواع این عالم در عوالم دیگه تکرار میشن، اما که تکرار نشن، اینجا خدا اسب آفریده تو عالم دیگه یه چیز دیگه آفریده بود، حالا شاید کار اسب انجام بده ولی یه موجود دیگه بود، تو عالم بعدی یه چیز دیگه میآفرینه. به همین ترتیب اگه اجناس و انواع تکرار نشن، چون عوالم بی‌نهایتن، اجناس و انواع هم بی‌نهایت میشن، بی‌نهایتی که قابل شمارش نیستن، نه ما نمیتونیم بشماریم. پس این لا تحصا رو چند جور میتونیم معنا کنیم. یک بار به لحاظ اشخاص بگیریم، یک بار به لحاظ اجناس و انواع بگیریم. به لحاظ اجناس و انواع که گرفتیم، بگیم همه عالم رو داریم، یا بگیم بی نهایت عالم داریم که اجناس انواع توش تکرار میشه، یا بگیم بی نهایت عالم داریم که اجناس انواع داشت تکرار نمیشه، هر کدوم نتیجه خاص خود شده. و وضع علیه مواعد کرمه، ضمیر علیه به بساط برمیگرده، کلمه مواعد نشون میده که بساط در اینجا معنی سفره گرفته، چون مواعد جمع مائده است، مائده یعنی طعام، مائده با سفره سر و کار داره، تو سفره گذاشته میشه. و بس و وضع علیه، نهاد علیه یعنی بر این بساط، مواعد کرمش را، اون مواعدی که لایتناه هاست. لایتناه هم توضیح دادم، لایتناه واقعا یا لایتناه در حساب ما، هر دو رو توضیح دادم. وقت توجه کنید در عبارت قبلی میگه بساط وجود رو بر موجودات بند کرد، در این عبارت میگه موجودات رو در این بساط نشوند. این هر دو عبارت از کردم، هر دو عبارت گفته میشه و درستم هست. همین که بساط وجود رو بر موجودات بند کرد، که عرض کردم مثل نوریست که به شیشه های رنگی میخوره، هم این که موجودات رو این بساط نشوند، یعنی ماهیات آورد رو این بساط نشوند، این بساط بیرنگ رو با حد و مرز ماهیات ها صاحب حدود کرد و موجودات محدود رو به وجود آورد. هر دو جور گفته میشه، هر دو جورش هم شارح آورده. تعبیر
اول تعبیر نمیشه که این موجودات قبل از وجود یک ماهیتی بوده، اون ماهیت چی جور خودش چی بوده؟ ماهیتی که قرار بوده به اون نور وجود
بتابه،
اون چی
بوده؟ قبل از افاظه وجود
چی بوده؟
قبل از افاظه زمانی، قبل از زمانی دارید میگید؟
قبل از زمانی،
نه شما دارید قبل زمانی میگید ولی بگید نمیگم، تو ذهنتون پیداست قبل زمانی جدید میگید. تمام موجودات و اعیان ثابت و اینا با همند، تدریج مال این عالم ماست، فقط تو عالم طبیعت تدریج هست، اون بالا تدریج نیست. وجود و ماهیت ها و اینا همه با هم ساخته شده. شما میگید قبل از این ماهی، قبل از این وجود باید ماهیت باشد. بله، اگر بیان تو عالم ما تدریج رو نگاه کنید، وقتی من میگم وجود رو بر ماهیت تاباند، معنیش اینه که اول ماهیتی بود، بعد وجود آورد و بعد این ماهیت تاباند. این مال زبان عالم طبیعته. بریم تو عالم بالا که زمان توش نیست، دیگه اصلا قبل و بعدی نیست، وجود میشه قبل رتبی. اصلا اونم به اونش هم کار نداریم. اون وقت میتونیم بگیم وجود رو خداوند بر ماهیت تابان، چون همه با همه. اونجا وجود و عیان ثابته با همه، با همه یعنی از زمان با همه، ولی از ذر مرتبه وجود اصل ماهیت فرعه، ولی از ذر زمان با همه. دیگه نمیتونید بگید باید قبلا ماهیاتی باشد بعدا وجودی بیاید. این قبل و بعدی که شما دارید میگید قبل و بعد زمانیست و مخصوص این عالمه. اشتباه نکنید اونجا نبریدش. یکی میشه، ولی دو تعبیر یکی میشه، فقط عبارت عوض میشه. از شدم هر دو تعبیر درسته، هر دو هم یکی مطلب رو میگه، منتها عبارت ظاهرش عوض میشه. یه جا میگیم وجود بر ماهیت تابان، یه جا میگیم ماهیت رو روی وجود نشاند. هر دوش یکی، نتیجه هر دوش هم یکی، نتیجه هر دوش پیدایش موجودات خاصه و محدود است. فقط کشف عن صفات جماله و نعوت جلاله. صفات رو برای جمال آورده، نعوت رو برای جلال آورده. تفنن در عبارت پرده برداشت از صفات جمالش و از نعوت جلالش. پرده برداشت رو توضیح دادم، یعنی کمرنگ کرد، نه پرده بود برداشت، یعنی کمرنگ کرد تا اون نور قوی که حجاب او نبود، حجاب قوای ادراکی ما بود، اون نور قوی خود ضعیف بشه، حجاب از روی چشم من برداشته بشه، روی او که حجاب نبود. و از هر ها، از هر ها و کشف است، صیغه ماضی بخونید. و از هر ها یعنی اون صفات جمال و نور جلال رو ظاهر کرد. ظاهر کرد یعنی چی؟ یعنی داله بر اونها نصب کرد. دلالت این دالها چگونه بود؟ به دلالات قطعیت تفصیلیت غیر متناهیت. دلالات همه قطعی بودن، ظنی نبودن، تفصیلی هم بودن، اجمالی نبودن. اینطور نیست که مثلا یک مجملی دلالت کند بر تمام آنچه که بود. یعنی مثلا یک موجود مجملی اوصاف رو برساند، اینم تو جهان هست، ولی خدا این صفت خاص رو با موجودی آشکار کرد، اون صفت رو با موجودی آشکار کرد، یعنی دال تفصیلی گذاشت. هر کدام از موجودات به دلالت میکنند بر اسمی، یا ممکن موجودی دلالت کند بر تمام اسما، اما دلالتش دلالت تفصیلی باشد، دلالت اجمالی تنها نباشه. دلالت اجمالی هم هست، دلالت تفصیلی هم هست. مثلا یک انسان خدا میآفرینه، خب در این انسان تمام کمالات وجود هست، یک کمال ظاهرتره. مثلا یه آدم منتقمیه یا یه آدم رحیمیه، این صفت منتقم رو یا صفت رحیم رو بهتر داره ظاهر میکنه، بقیه رو هم داره ظاهر میکنه، بقیه رو به اجمال ظاهر میکنه، این یکی رو به تفصیل ظاهر میکنه. پس خداوند موجوداتی آفرید که اون صفات جلال و جمال رو به تفصیل نشون بدن. حالا یکیشون تنهایی به تفصیل نشون بده، یا همشون با هم دیگه هر کدوم یه تیکر رو نشون بدن که صفات تفصیلا معلوم میشه. و غیر متناهیت، این دلالات هم غیر متناهی بودن، یعنی اینطور نبود که چند تا دال آفریده باشه، بی نهایت دال آفریده که نمیتونی داده شد. فإن كل ذرة من ذرات الوجود يدل عليها. هر ذره از ذرات وجود دلالت بر خدا میکنه. شما اگر موجودات رو ملاحظه کنید، عرض کردیم بی‌نهایتن. اگه بخوان ذرات رو ملاحظه کنید که به طریق اولا بی‌نهایتن. خود یک انسان تنها رو ملاحظه کنید، چقدر ذره ذره وجود داره تو بدنش. تو بدنش. اینه هر کدوم رو آیتی بگیرید از بی‌نهایت هم رد میشه. ولی خب شارح در کلماتش یه ادعایی داشت و اون ادعا این بود که حمد فعلی قوی تر است از حمد قولی. هنوز بر روی این ادعاش ایستادگی داره، هنوز مطلب رو اصرار میکنه. میفرماد که خداوند با فعلش بر خودش ثنا میگوید، پیغمبرم با زبانش بر خدا ثنا میگوید. خب زبان پیغمبر با زبان ما فرق داره، ثنایی که اون میگوید خیلی اوسع از ثنایی است که ما میگوییم، چون اون بهتر خدا را از ما میشناسه و بهتر ثنا میگوید. با وجود این به خدا میگوید که ثنای من به ثنای تو نمیرسد، تو اونطوری هستی که خودت بر خودت ثنا کردی، نه اونطور که من بر تو ثنا میکنم. یعنی ثنای من حق تو را ادا نمیکنه، فعل تو که ثنای خودت بر خودت هست حقت را ادا میکنه. این نشون میده که ثنای خدا فعلیه، لذا تونسته تو حدی حد حق و ادا کنه. ثنای من قولیه نمیتونه ادا کنه. پیغمبر میفهمه ثنای من نمیتونه حق تو ادا کنه. چرا؟ چون قولیه. ولی ثنای تو فعلیه. پس ثنای قولی با این بیانم روشن میشه که از ثنای فعلی پایین تره. ولای تصور فل عبارات مثل هذه الدلالات، در عباراتی که ما به عنوان حمد خدا میآوریم، به عنوان صدای خدا میآوریم، هیچ عبارتی نمیتواند این دلالتی رو که این موجودات بر اسماء الهی دارند داشته باشند. هیچ عبارتی نمیتواند این چنین دلالتی داشته باشد که فعل خدا و خلق این موجودات این چنین دلالتی دارند. کما بقع تنبیه علیه، علیه یعنی بر این لا یتصور فی العبارات مثل هذه الدلالات، بر این مطلب تنبیه شده در قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده لا احصی ثناء علیک، من نمیتونم کامل ثنا کنم بر تو. لا احصی یعنی به کمال نمیتونم برسونم ثنای تو رو، بلکه انت کما اثنیت علی نفسی، تو همونطوری هستی که بر نفست ثنا کردی، یعنی ثناء تو بر نفست کامله، ثناء من بر نفس تو ناقصه. من نمیتونم تو رو اونطور که هستی ثنا کنم، خودت اونطور که خودت هستی ثنا کردی. خب خدا چطوری ثنا کرده؟ قولا یا فعلا؟ فعلا. پیغمبر چطوری ثنا کرده؟ قولا. هیچ کدوم از ما فعلا ثنا نمیکنی، قولا داریم ثنا میکنیم. البته فعلا هم ثنا میکنی، همین کاری که ما داریم انجام میدیم بالاخره حکایتی از بعض اسماء الهی میکنه، ولی بیشتر ثنامون قولیه، یعنی حالا رایشترش قولیه، بیشترم که نمیشه بود، رایشترش قولیه. پس پیغمبر ثنای قولی دارد، خدا ثنای فعلی دارد. به خدا عرض میکنه که من نمیتونم تو رو اونطور ثنا کنم، تو اونطوری هستی که خودت رو ثنا کردی، یعنی عبارت قاصر است از ثنای تو، فعل تو قاصر نیست و میتونه کامل تو رو ثنا کنه. لأن ثنا، چرا پیغمبر میفهمد من ثنام کامل نیست؟ لأن ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول، ولی ثناء الله تعالی علی نفسی بالفعل، اون بالقول است این بالفعل است. و قد قلنا که فعل اقوا از قول است، پس ثناء پیغمبر، پس ثناء خدا اقوا میشود از ثناء پیغمبر و ثناء پیغمبر میشه ناقص تر و کلام پیغمبر معنا میشه. فقط تبین من مذکر که حمد در عرف اهل عرفان مختص الوقوع باللسان نیست، هم با لسان باقی میشه هم با فعل باقی میشه. اینه توضیح داده شد. فایجادهو، از این عبارتیشون میخواد بیان کنه که دو نوع حمد برای خدا هست. یکی حمدی که به معنای ایجاده، یکی حمدی که به معنای وجوده. اینا از خارج من عرض کردم، یکی حمدی که مصدره، یکی حمدی که اسم مصدره و حاصل مصدره. خداوند وقتی ایجاد میکنه موجودات، خود همین ایجاد حمده است. بعد که این موجودات ایجاد میشن، وجودشون هم حمده است. هم کاری که خدا انجام میدهد حمد خودش است، حمدی است که خودش میکند خودش را، هم اون کاری که حاصل می شود اونم حمد خداست، هم کار مستری هم کار اسم مستری. این یه مطلب که ایشون توضیح میده که حمد رو تعمیم میده، حمد فعلی رو تعمیم میده که هم شامل ایجاد بشه هم شامل وجود بشه. بعد مطلب بعدی اینی که اینایی که ما گفتیم حمدن، فکر نکن فقط حمدن، اینا هم حمدن هم حامدن، حامدن هستند. حالا مطلب اولش رو بخونم. فایجاده تعالی کل موجودن، این که خداوند هر موجودی رو ایجاد کرده، خود این ایجاد حمد است، منتها حمد به معنی مستری به منزله تکلم به کلامی که دلالت بر جمیل میکنه. همونطور که اگر ما شکر بکنیم، حمد بکنیم، اگر ما حمد بکنیم با زبانمون، این کلامی رو داریم ایجاد میکنیم که دلالت بر جمیل، یعنی دلالت بر یکی از صفات خداوند میکند. همچنین وقتی خدا داره ایجاد میکنه، اینم داره دال بر جمیل رو جعل میکنه، من دارم دال بر جمیل رو تلفظ میکنم، اونم داره دال بر جمیل رو ایجاد میکنه. پس این دوتا مثل همند، ایجاد او موجودات را مثل تکلم من به حمد است، تکلم من به کلام، به منزله تکلم به کلامی که دلالت میکند بر جمیل. منظور از تکلم به کلام همین حرفایی است که میزنیم، چون کلام یه معنی دیگه هم داره، اون در اینجا مراد نیست. خدا متکلم است. متکلم یعنی چی؟ یعنی ایجاد کلام میکنه. کلامی که او ایجاد میکنه چیه؟ مخلوقات. همه مخلوقات رو میگیم کلمات الله. بعضی مخلوقاتی که خیلی بلندن بهشون میگیم کلمه اولیا، ولی همه کلام خدا. حتی خود خداوند عیسی رو به کلمه نامیده، کلمت من حسمه المسیح. خدا متکلمه به این معناست که ایجاد کلام میکند، ایجاد کلام این خلق میکنه. مراد از کلام در اینجا این نیست، تکلم به کلام یعنی ایجاد موجودات. این که الان اصل بحثه، اینشون میگه ایجاد موجودات به منزله کلام ماست، به منزله تکلم ماست، نه به منزله تکلم خداست. تکلم خدا که همون ایجاده، بگه ایجاد خدا به منزله ایجاد خداست، درست نیست، مشبه و مشبه به یکی میشه. پس این تکلم به کلام رو به اون معنای اصطلاحی نگیری، به همین معنی رایج بگیری. تکلم به کلام یعنی صحبت کردن، یعنی حرف زدن، یعنی با زبان شکر کردن. و نفس و ذالک الموجود هو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدر. واو داره قبل از هو، من واو رو نمیتونم تصحیح کنم، فکر میکنم باید خط بخورم. ایجاده هو الحمد بالمعنى المصدری، و این خط نفس و ذالک الموجود هو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدر. اصلا سیاق عبارت هم اقتضا میکنه که باب خط بخوره، معنا هم نمیشه. نفس و ذالک الموجود نمیشه بر چیزی عطف بگیرید، عطف جمله بر جمله است، عطف بر اون ایجاده. ایجاد حمد به معنی مصدری است، وجود یا نفس ذالک الموجود حمد به معنای حاصل بالمصدر است، که دو جور حمد با ایجاد خلائق انجام میگیره، یکی خود ایجاد، یکی حاصل ایجاد که وجود موجوداته. فاطلاق الحمد علی کل موجودن صحیح به هذا المعنا، اطلاق حمد بر هر موجودی صحیح به این معنای دوم، یا به هذا المعنا یعنی اول و دوم. معنی دومی بود که نفس ذالک الموجود هو الحمد بالمعنى الحاصل بالمصدر، معنی اول ایجاده هو الحمد بالمعنى المصدری. حالا صحیحون به هذا المعنا شاید معنی دوم مرادشه، شاید هر دو معنا مرادشه، چون در هر دو تعبیر معنا کرد هو الهند بل معنی المستری، هو الهند بل معنی الحاصل بالمستر. حالا حاصل معنی اشاره داشته باشد به مطلق این دو معنی که گفتیم یا به معنی دوم. البته به معنی دومی تنها اشاره داشته باشه واضح تر معنی میشه، واضح تر عبارت، واضح تر
ذات خودش رو حمد کرده.
بله،
ذات خودش رو حمد کرده.
بله، اولا گفتیم فاول الحمد على ذاته، اول بحث گفتیم فحمد الله على ذاته، گفتیم دوباره خط بعدش گفتیم فاول الحمد على ذاته، همش حمد خداست که خودش رو حمد کرده. تا اینجا ثابت شد که هر موجودی حمد است. حالا میخوام بیان کنیم که هم حمد است و هم حامد است. دو جور حامد بودن رو بیان میکنم. یکی این که حامد رو جدا می کنیم از حمد، یکی این که حامد رو همون حمد قرار می دیم، منتها به دو اعتبار، به یک اعتبار حمدش می دانیم، به یک اعتبار حامدش می دانیم. اما بیان اول، انسان رو ملاحظه کنیم. انسان یه موجوده و حمدم هست، حمد الهه. بعد همین موجود یه رب و نو داره. موجودات طبیعی هم ملائکه و طبایه دارن. یعنی هر کدوم از موجودات که ملاحظه کنید در این جهان، اینا یک موکلی دارن، یه مدبری دارن. اون مدبر زبان گویای این هاست و اون هم میکنه. یعنی مثلا ما به خاطر اینکه رب النوعی داریم که ناطق است، ما میشیم ناطق و به اون اعتبار ما میشیم حامد و حمد میکنیم خدا رو. او حمد میکند، ما هم که صنم او هستیم خدا رو حمد میکنیم، ما میشیم حامد، اونم میشه حامد. چه توجه میکنید که ما حمدیم و به توسط رب النوع حامدیم، و چون رب النوع نمونه در ما داره، ما خودمونم حامدیم. رب النوعمون حامده، ما میشیم حمد، رب النوعمون میشه حامد. پس در این نوع انسانی هم حمد هست هم حامد، منتها حمدش خود انسان ها هستن که اسنامن برای اون رب، حامد اونه. بعد میفهمد که می توانیم بگوییم هر موجودی هم خودش حمد است هم خودش حامد است، که حامد رو جدا نکنیم از حمد، منتها به دو اعتبار هم حامد بشه هم حمد بشه. اینطوری بگیم این موجود، یعنی مثلا ما به اعتبار وجودمون حمدیم، به اعتبار اینکه با تلفظ هم میکنیم حامدی. بعد تلفظ ما از کجا شروع میشه؟ از قوه عاقلمون شروع میشه. این از اونجا ما درش میکنیم که باید چه کنیم. میاد تو قوه خیال. تو قوه خیال که میاد، بعد میزه تو اسم مشترک، آخر سم میاد تو زبان. پس ما به خاطر اینکه عاقلیم حامدیم، که از عقل شروع شد دیگه. میتونیدم بگید به خاطر اینکه عاقلیم رب و نوع عقلی داریم. اونم بیان قبلیمون بود که میشه ما میشویم همت اون رب و نوع ما، که در واقع حقیقت ناطقیت ماست، اونم میشه حامد. میتونید بگید نه، من حمدم، خودم هم حامدم. حمدم به اعتبار وجودم، حامدم به اعتبار تکلمم که میگم الحمدلله. و چه با انه کل موجود حمدون فهو حامدون، ایزن هم حمده هم حامده. لشتمالهی علا مقوم عقلی و جوهر نطقی، چون هر موجودی مشتمل است بر مقوم عقلی. مقوم عقلی یعنی همون رب النوع. جوهر نطقی یعنی جوهر عقل. نطق در اینجا همون عقله، همون فصلی که ما داریم که اشاره به عقلمون میکنه و ما رو از حیوانات جدا میکنه. ما میگیم حیوان ناطقیم، یعنی حیوان عاقلیم. پس جوهر نطقی همون مقوم عقلی هست. مثال میزنه که ارباب انواع و ملائکت اتباع و غیره هم. ما همه مشتملیم، ما همه موجودات مشتملیم بر مقوم عقلی. مقوم عقلی چیه؟ ارباب انواع یا ملائکه اتباعه. چون موجوداتی که ما هستیم هر کدوم از یه طبیعتی برخورداریم. طبیعت یعنی در بساط، یعنی صورت نوعیه، در مرکبات قوه‌ای از قوای نفسه، یا به تعبیر صدرا مرتبه از مراتب نفسه. این طبیعت ها ما رو دارن اداره میکنن، لااقل بدن ما به وسیله این طبیعت ها اداره میشه. ملائکت و تبایع یعنی ملائکه‌ای که مدبر این تبایع. پس یه ارباب انواع درست شد، یه ملائکت و تبایع درست شد. ملائکه‌ای که مدبر تبایع و عقولی که ارباب انواع، یعنی پرورش دهنده و مدبر انواع. ملائکت و تبا رو میشه اضافهش و اضافه بیانیه بگیرید. ملائکه‌ای که عبارتن از طبیعت ها، چون ملائکه دو قسمه، ملائکه مجرد داریم، ملائکه جسمانی داریم. ملائکه جسمانی میتونه شامل طبیعت ها بشه. طبیعت هایی که ما داریم همه رو ملک بنامیم. وقت این ملائکه تبایع هم حامدن. البته این تفسیر دومی که من برای ملائکه کردم با مطلب نمیسازه، چون ایشون میخواد برای ما یه جوهر نطقی، برای موجودات یه جوهر نطقی درست کنه، نه جوهر نطقی که در خودشونه، بیرون خودشون. لذا ملائکه تبایع عبارت از خود طبیعت نیست. ملائکه ای که عبارت از تبایع ما هستن نیست، بلکه ملائکه تبایع یعنی اونهایی که ملائکه ای که مدبر طبیعت ها هستن، نه خود طبیعت ها. کما تقرر فی موضع. تا اینجا بیان کرد که دو تا حامد، بله دو تا شی داریم، یکی حمد، یکی حامد. حامد رو هم جدا کرد از حمد. حمد ما بودیم، به وجودمون حمد میکردیم، حامد مدبرای ما بودند. اما حالا میخواد بگه نه، همین وجودی که من دارم هم حمده هم حامد. بل نحو وجودهی، ضمیر وجودهی به کل موجود برمیگرده. بل نحو وجودهی حمدون و حامدون به اعتبار این، همون نحوه وجود هر موجودی هم حمده هم حامده به دو اعتبار. به دو اعتبار عرض کردم، حمده چون وجود داره، حامده چون همین وجود ناطقه. البته یه جوری هم میشه به اعتبار اینو معنا کرد، حمد است به اعتبار وجود و حامد است به اعتبار اظهار، چون داره ظاهر میکنه دیگه. کما لا یخفا علی من صفت مرآت و ذهنی عن الکدورت و ذهن.
حامد بودن اون جوهر نطقی و مقابل عقلی فقط در خصوص انسان میشه،
در همه موجودات هست، که همه موجودات، همه موجودات ارباب انواع دارند و ارباب انواع همه موجودات وجود عقلی داره. حتی سنگ که خودش وجود عقلی ندارد، رب و نایش وجود عقلی داره. ارباب انواع عقول ارضی هند، دیگه همه شون عقول هند، ایشونشون جماد یا نفوس نیستن. کما لا یخفا بر کسی که صاف بشود مرآت ذهنش از کدورت و چشم. کسانی که درست متوجه میشن میتونن ببینن که هر موجودی هم حمده هم حامده به دو اعتبار. ولعجل زالک، بخونم یه تیکرم دیگه، چاره نیست. ولعجل زالک چون همه موجودات ناطقند و همه میتوانند به نطقشون حمد کنند خدا را، حتی لازم نیست رب النوعشون نطق کنه، خودشون نطق میکنن. به همین جهت است که خداوند در قیام، به همین جهت است که در قول خدا آمده انتقن الله الذی انتقن کل شی. در قیامت وقتی انسانی انکار میکنه گناهی رو، اون عضو گناه کننده به زبان میاد و اعتراف میکنه. بعد این انسان برمیگرده به اون عضو میگه چرا گفتی؟ میگه من نگفتم. انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا منو به زبان آورد، خدا همه رو به زبان میاره، اختیاری من نبود. خب ملاحظه میکنید، دست میگه منو خدا ناطق کرد، پا میگه خدا منو ناطق کرد، حتی ناخون که روح نداره میگه خدا منو ناطق کرد. معنیش چیه؟ معنیش اینه که همه موجودات قدرت نطق دارند و همه هم شهادت میدن یا هم میکنن خدا رو.
اینجا بحث رب النوع نیست، یعنی خود موجود.
اینجا بحث رب النوع نیست، بله خود موجود میشه. و لعجل ذالک، چون هر موجودی هم دست و حامد به اعتبار این، یعنی هر موجودی حامد است، عبر در قرآن از این دلالت عقلیه منه به نطق. ضمیر منه رو من برگردوندم به کل موجود و منه رو صفت گرفتم برای دلالت با حسب موصوف که عبارت اونطوری در واقع بشه. و لعجل ذالک عبر فی القرآن ان تلک دلالت العقلیت الحاصلت من، ان تلک دلالت العقلیت الحاصلت من، که با حسب موصوف گفتم اشتباه کردم، با حسب صفت موصوف گفتم اشتباه است. خب اینجا منه متعلق به حاصلتون مقدره و حاصلتون مقدر صفت است برای دلالت، به خاطر اینکه هر شیئی ناطق هست و در نتیجه حامد هست. عبر در قرآن از این اراده، از این دلالت عقلیه، از این دلالت عقلیه‌ای که حاصل می شود از کل موجود، تعبیری که از خداوند به نطق در قولش که فرموده انتقن الله الذی انتقن کل